الله الرحمن الرحيم. در قسم دوم که عنوانش ما یقصد منه المتعاملان المنفعت المحرمه است، که معامله بکنن و قصدشون در مقام بی و معامله منفعت محرمه باشه، که این قسم دوم از نوع دوم هست. نوع دوم ما یحرم لتحریم ما یقصد به هست، که خود اون در مکاسب سه قسم داره. قسم دوم ما یقصد و من متعاملان المنفعت المحرمه است. این قسم هم خودش انواعی داره که یک نوعش رو بحث کردیم. نوع اول این بود که در عقد شرط بشود منفعت محرمه به صورت حصری و انحصاری، می فروشد چیزی که دارای منافع حلال و محرمه است، ولی با شرط این که منفعت محرمه ازش برده بشه. این قسم اول بود که تمام شد و ما نتیجه به جنبندیمون این شد که نه حرمت وضعی داره نه حرمت تکلیفی. سامن کن ولان عرض شود که نردو فی القسم ثانی، یعنی فی المسئلت ثانیه. در مسئله ثانیه که مرحوم شیخ عبارتش اینطوره که یحرم المعاوده علی الجاریت المغنیه و کل عین مشتملت علی صفت یقصد منها الحرام اذا قصد منها ذالک و قصد اعتبارها فی البیع على وجه يكون دخيلا في زياده الثمن لا ما كان على وجه الداعي. این قسم، این مسئله دوم، یعنی نوع دوم از اون جاهایی است که در معامله منفعت محرمه قصد میشه. قسم اول شرط بود، عنب به شرط این که انتفاع حرام برده بشه، تبدیل به خمر بشه، روش معامله میشد. مغازه اجاره داده می شد به شرط این که در آن خمر فروخته بشه. اما قسم دوم اینه که اشتراط نیست، بلکه وصف محرمی میاد در عقد قرار می گیره. مثال این مسئله دوم، مثال خیلی متداول اون، همون جاریه مغنیه است. خب جاریه و کنیزکانی که بوده اند، یه قسمشون کنیزهایی بودن که آوازخوانی در مجالس لهو و لعب رو به اونها می آموختن و اصلا شغل و کارشون این بوده که آوازخوانی می کردن در مجالس لهو و لعب. این که از فعل وضع شده بودن و تربیت شده بودن برای یه کار محرمی، اینا بهش میگن جاریه مغنیه. مثالی که برای این قسم داده میشه، یعنی غالب فقها اصلا میگن که بس اینه که جاریه مغنیه میشود با معامله کرد یا نه، منتها روح این مثال یه قاعده کلی است که خیلی هم مصداق داره. روحش این است که اعیانی که مورد معامله قرار میگیره، اگر دارای دو منفعت باشن، که غالبا هم اینه که اعیان خارجی دارای دو منفعتن، دو نوع منفعتن، منافع محلله و منافع محرمه، و بخشی از اعیان هستن که وصفی در اونها وجود داره که منشأ یک استمتاع و تمتع به حرامه در اونها، اگر معامله آمد روی این عین با اون وصف محرم، معامله آمد روی عین با وصف محرم، عینی است که دارای دو منفعت است و یک وصفی داره که منشأ منافع محرمه است، اگر معامله آمد روی عین با اون وصف، با وصف محرم، نیامد جاریه رو خرید و فروش بکنه کنیز، بلکه کنیز آوازخوان جاریه مغنیه رو مورد معامله قرار داد، این مورد بحثه.
من دارم میخوام، یعنی مسئله نیست که این قاعده رو القا بکنه، اما که دیگه مثلا در کتاب ها از این مسئله که دیگه
علامه
ما از قرن هاست که دیگه
جواب بله بله داری. حالا چرا مثال زیاد داره. بله، سیدی که مبتذل است می فروشد، سیدی که فیلم مبتذل داره میفروشه، یعنی اصلا معامله میاد، حالا یا با تصریح میکنه یا معلومه که آمده معامله روی سی دی مبتذل، نوار مبتذل. و بس علا هزا امثله که باز هم پیدا میشه که عرض شود که وصف معامله میاد روی عین با یک وصفی که وصف محرمه است، این جور معامله انجام میشه. حالت شرطیت نداره، اینجور نیست که بگه فروختم عنب را به شرط این که تعمل خمرن عرض شود، یا بگه سی دی خالی را میفروشم به شرط این که این را عرض شود که نوار را میفروشم به شرط این که از امر محرمی اون را پر بکنی. نه، اونی که الان وصف محرمی در او وجود داره اون را میفروشد به وصف کونهی محرمه، اینی که عرض شود دارای منفعت محرمه است به وصف کونهی محرمن، کونهی منشأند امر محرم، اون رو معامله میکنه. اون قسم اول این بود که امری که دارای دو منفعت است میفروشد، الانم وصف محرمی برای صادق نیست، عنب الان منتها میفروشه به شرط این که از او در جهت حرام استفاده بشه. این در مثال قبل مثل اینه که سی دی یا نوار خالی را میفروشه به شرط این که بره ازش استفاده حرام بکنه. اما و حال بحث بعدی شرط نیست بلکه وصفه، اونم وصفیست که منشأ حرامه و الان برای صادقه، یعنی این جاریه مغنیه است، این سی دی مبتذل است و معامله میاد روی این شی با وصفی که منشأ کار حرامه. این محل بحثه. تفاوت این قسم با قسم قبلی اینه که در قسم قبلی وصفی که منشأ حرام باشه الان بر این صادق نیست، بلکه این قابلیت دو نوع انتفاع داره، این یک. و دوم این که در عقد هم یشتر تو علا ان یستعمل فی المحرم، اصلا الان وصف محرمی برای صادق نیست، یک صفت غیر اخلاقی و ضد ارزشی و معصیت بر این مبیع الان حاکم نیست، این عنبه، این چاقوس. منتها دو جور میشه در مقام عمل استفاده کرد، او میاد این یک، دوم این که میاد شرط میکنه که لا ینتفع از او در امر حلال بلکه ینتفع بهی فی المحرم. این بحث قبلی بود، مسئله اولا بود. اما مسئله ثانیه اینه که نه، الان این شی وصفی برای صادقه که این وصف منشأ حرامه و وصف غیر ارزشی است، معامله میاد روی این عین با این وصف، نمیاد جاریه را بفروشه. قصدش هم فقط بحث جاریه نیست که اصلا کار به آواز خانیش نداشته باشه، نه، میاد جاریه مغنیه را میفروشه. کمی الان این شأنیت اون حرام در او به صورت یک وصف الان تجسد پیدا کرده که آواز خانه، مطرب خانه و عرض شود که به این شکل میاد معامله میکنه، یا نوار مبتذل، نواری که الان خودش ارزشی داره و الان وصف پر شدن از یک امر محرم و فیلم محرم پیدا کرده، بهش میگن نوار مبتذل، یه وصف الان برش صادقه. این یک. پس بنابراین اینجا تفاوت مسئله ثانیه با مسئله اولا حداقل در دو چیزه، یکی این که در اونجا ذات شی متعلق معامله قرار میگیره و اون دو منفعت به صورت شأنی در آینده داره، عرض شود که منتها میاد شرط میکنه. در اینجا عرض شود که اون امر محرم به صورت یک وصف در آمده در این، ولی اون که فعل محرم الان اینجا نیست، ولی وصفی که منشأ کار حرامه در اینجا به صورت یک امر عرض شود که وصفی و صفتی در آمده، نوار مبتذل، جاریه مغنیه. توجه کردید؟ عرض شود که این یک. و جهت دوم اینه که در اونجا شرط بود، اینجا وصفه. اونجا شرط بود، اینجا وصفه. اونجا میگفت که عنب را میفروشم به شرط ان تعمله و خمرن، ولی اینجا وصفه، میگه که جاریه مغنیه را میفروشم. نه اینکه جاریه رو بفروشه به شرط اینکه ببردش در مسیر غنا و نمیدونم آواز خانی مطرب و حرام. نه، جاریه‌ای که الان مغنیه است با وصف مغنیه اون رو میفروشه. این میشه بله؟ حالا هنوز اوله کار داریم، صبر کنید، الان خیلی حرفه، حالا بله الان قیمتش خیلی بحث داریم اینجا. حالا فعلا این طرح موضوعه که معمولا اون وقت تعبیرشون اینه که یحرم المعاوضه علی الجاریه المغنیه، منتها این یک مثاله. روح این مسئله دوم عبارتی است که بعد مرحوم شیخ دارن، و کل عین مشتمل علی صفت یقصد من حل حرام. این بحثه، کل عین مشتملت علی صفت یقصد من حل حرام، صفتی که از او حرام صادر میشه. و از شبت که اون میاد در موضوع معامله قرار میگیره. البته حالا این وصف ممکنه ذکر بشه به عبارت، بگه که این عرض شود که سیدی مبتذل رو فروختم یا جاریه مغنیه رو فروختم، او هم میگه اشتری تو. یه وقتی هم از ذکر نمیکنه این وصف، ولی متبادر و اینها اینه. مثل اینکه شرط میگفتیم دو قسمه، شرط مذکور و مصرح به داریم و شرط مبنی و علیه العقد داریم که تصریح نشده ولی معلومه صحبت کردن که با این شکل میخوایم معامله بکنیم، بعدم میگه معامله کردم بدون اینکه شرط رو بگه، ولی عقد روی اون شرط آم مبتنی شده. وصف محرم، وصفی که یصدر من حل حرام در واقع، و یقصد من حل حرام هم همینجوره، گاهیه که در خود عقد یصرح به هذا الوصف و یقول بعتک الجاریه المغنیه و اخرى لا یصر به هذا الوصف، ولی العقل مبنی علی هذا الوصف. معلومه اصلا رفتن بین جاریه ها گشتن، اون مغنیه رو پیدا کردن و کاملا در مقام معامله معلومه که معامله رفته روی اون با اون وصفه. حالا شرط نیست، وصفه، قید معامله است، قید مبیه. از شرط که یا بین نوارها گشته و کاملا هر دو میدانن که او دنبال امر محرمی، یا اون موادی که ذاتش یک ارزش ذاتی هم داره ولی الان به صورت مثلا یک چیز مخدر، اگر بگیم مخدر حرامه، یا به صورت مثلا مسکر در آمده ولی با یک تغییری هم میشه اون را مثلا شکل داره دیگه. حالا اون که به صورت مسکر در آمده چون الان بالفعل منفعت محلله نداره، اون حساب جداست، اون را نباید گفت. عرض شود که این بحثی است که در اینجا مطرحه. حالا ما عرض شود که فرمایش مرحوم شیخ رو در اینجا عرض بکنیم، اول اونی که خلاصه اون چه که مرحوم شیخ در مکاسب داره عرض میکنیم و بعد اون وقت وارد بحث میشیم که حالا اقسام و انواع زیادی داره که شالا بعد بهش خواهیم پرداخت.
چیزی که
نجس هم باشه بزنه؟ نجس، حالا به عنوان بی عیان نجسه یه بحث جدایی داشتیم. اگر کسی گفت بیع عیان نجسه باطله که اصلا هیچ، ولی ما که مطلقا اینو نمیگفتیم باطله، ولی زا وقتی اونجا نگیم باطله میشه جز همینجا، باید بینیم منافع محلل و محرمه داره، اگر وصف محرمی درش باشه که اینجا بیاد مشمول این بحث میشه.
مردم میخوام سیدی مبتزل هم مثال نمیخوام باشه، چه
که
سیدی
مقتدر
دیگه منفعت
محلل نه، چرا نه، همون رو برمیداره روش چیز ضبط میکنه بلفه،
نمیشه
سیدی، نمیشه ها سیدی، نمیشه حالا، نمیشه حالا نه باید یه چیزی باشه که کاملا درسته. نکتش اینه که محل بحث اینه که چیزی که الان منافع محلله داره محرمه داره، این بلفعل هر دو داره، این آمده وصفی که منشأ حرامه در مبیع اخذ کرده، ولی همین الان هم منافع محللهی دارد. اگر نداشته باشه اون وقت نوار که اینطوره، نوار سیدی هم میشه میشه، حالا دیگه بله بله اونش دیگه حالا المثال على عادت شما. از شاید که
من توصیه پزشکا قدرت جنسی ندارم میگم خزن
بله بله بله، خب اون حرامه دیگه، حالا باید یک چیز خاصی چی باشه. عرض شود که این بحثی که جا مرحوم شیخ از شاید که من کلام مرحوم شیخ ابتدا ذکر میکنیم، بعد اون وقت میپردازیم به مسائلی که در تکمیل بحث لازمه. مرحوم شیخ در اینجا از شاید که میفرمایند که این جور معامله جاریه مغنیه و امثال این از چیزهایی که اویو عینی که مشتمل بر صفتی است که یقصد من الحرامه، میفرمان این از شود که سه قسمه. اونی که شیخ در اینجا میفرمان در مکاسب محرمه سه قسمه. یک بار هست که این جاریه مغنیه یا این نوار مبتذل که منافع محلله و محرمه داره، این شی و این عینی که این وصف این دو منفعت رو داره و دو وصف در او جمع است، یک بار هست که اون رو میفروشند بدون این وصف و این وصف از شود که دخالتی هم در سمن نداره، این وصف دخالتی در زیادی سمن نداره و این هم در مقام معامله اون رو قصد نمی کنند. این که اون رو قصد نمی کنند و اخذ نمی کنند تو مورد معامله، این یک صورته که این روشنه که این صورت دومه در کلام مرحوم شیخه و این هیچ منعی نداره، ولی اون که حتی داعی اونها هم باشه اما وصفی است که در خود معامله اخذ نشده و تأثیری هم در قیمت نداره، تأثیری در قیمت نداره، در معامله هم اخذ نشده. این یک قسمه که در کلام شیخ قسم دوم ما اول آوردیم، این از محل بحث خارجه. این وصف که منشأ حرامه در معامله ذکر نشده و در قیمت هم تأثیر نداره، در معامله ذکر نشده و در قیمت هم تأثیر نداره، ولی که حالا او داعیش هم اینه ولی اصلا معامله رو اون نرفته، این پولی هم که داره رد و بدل میشه هیچ چیزش از در عرفی مقابل این وصف نیست. خب این که اینجا نه اکل مال به باطله نه مشکلی در کاره، ولی اون که حالا یه انگیزه یه باطلی او داره، ولی این انگیزه نیامده در مقام انشاء خب معامله را تخریب بکنه. این یه قسمه که قسم دوم در تقسیم بندی مرحوم شیخه. پس قسم اول اینه که وصف محرم را نمیاره، این دارای وصف محرمی هست الان، ولی او وصف محرم را در عقد نمیاره و این وصف هم در قیمت تأثیری نداره. توجه کردید؟ این وصف در قیمت تأثیری نداره. گاهی اینطور میشه دیگه، یک مثلا رفته عبدی یا کنیز رو چی کرده، اونم به نحوی، حالا آواز خوانی هم میدونه ولی یه هنرهایی داره که اصلا این هنر مقابل اونو اصلا کسی نگاهی هم بهش نمیکنه، نه تو قیمتش اصلا اثر داره نه او در عقل این رو آورده، ولی اون که حالا ممکنه داعیش این باشه که از اونم احیانا استفاده بکنه، ولی نه عقد روی این وصف محرم رفته و نه این وصف محرم در قیمت تأثیر داره که بگیم سمن مقابل امر باطلی داره قرار میگیره. اینا این حرفا نیست. این یه قسمه که مرحوم شیخ میفرمان و دیگران هم غالبا همین فرمان، این یجوز لا مانع، اینجا عقل هم جایزون هم نافذون، جایزون تکلیفا نافذون وضعن. این یه قسمه که اون وصف محرم وجود داره در خیلی از این چیزهایی که معامله میشه، وصف محرمی هم ممکنه وجود داشته باشه، ولی این وصف نه در قیمت تأثیر داره نه در مقام معامله عقص شده در متعلق معامله. این یه قسمه که لا مانع و یجوز وضعن و تکلیفا. یک حالت دوم که در کلام شیخ اون صورت اولا هست اینه که نه، این وصف در قیمت تأثیر داره، در قیمت تأثیر داره واقعا، اصلا این جاریه هیچ هنر دیگه ای چیزی نداره، عمده هنرش همین آوازخانیشه و این آوازخانی کاملا مورد نظر در مقام معامله، تأثیر در قیمت داره و در و مورد نظر در معامله است. حالا مورد نظره یا اینکه وصف در خود اون صيغه اخذ میشه یا اینکه کاملا توی تفاهم عرفی معلومه که تو بازار خرید کنیزکان آوازخان وارد شده که قدیم اینطور بوده، بازار فروش مثلا نوارهای اونجوری وارد شده که معلومه اصلا اومدن معامله داره رو اون با اون وصف تعلق میگیره، که وصف مؤثره در قیمت است و عرض شود که و اونها هم همون را مقصود کرده اند. مؤثره و مقصود در معامله، قصد انشائی در معامله، نه یک دائی خارج از معامله. قصد انشائی معامله هم آمده روی این وصف محرم. اینم این یک صورته که ایشون اون صورت رو که در کلامشون صورت دوم میگن این خارج از محل بحثه، اینجا هیچ اشکالی نداره. این صورت رو به فرمان اشکال داره که حالا بعد بحث میکنیم. یک صورت هم این است که عرض شود که همین صورت دومی است که در کلام ما عرض کردیم که در کلام شیخ صورت اوله، یعنی این تأثیری در قیمت داره و عرض شود که تأثیری در قیمت داره، ولی او که آمده این را خریده است در مقام معامله، اون منفعت محلله را مقصود کرده و معامله رفته رو منفعت محلله. یعنی ولون که این تأثیر داره در قیمت و چیز متعارف هم هست، ولی او در مقام معامله آمده از شود که از خرید این جاریه منفعت محلله ای رو در نظر گرفته که مثلا همون استمتاعه یا خدمت در خانه است، و یا اینکه نوار مبتذل را که میخره برای اینه که بره روش ضبط بکنه چیز دیگه ای. توجه کردید؟ اون منفعت، ولون که این منفعت محرم الان داره و وصف محرم داره و تأثیر در قیمت هم داره، اما او در مقام معامله اون رو قصد نکرده و معامله تعلق نگرفته روی این وصف و این چی، بلکه او مقصودش منفعت محلله است. اینم قسم سومه در کلام ایشون که این قسم وقت میگن این منفعت محلله یا نادر است یا غیر نادره. خود این قسم سوم رو دو قسم میکنن. اگر او معامله را به قصد منفعت محلله صادر شده از او، معامله رفته روی اون بدون اون وصف و به قصد منفعت محلله، اگر منفعت محللش رایج باشه نادر نباشه، این قطعا جایزه. مثل همین جاریه، خیلی وقتا اینطوره دیگه. خب جاریه در کنار اون منفعت استمتاع هم داره، منفعت کلفتی و خدمت در خانه هم داره، اینا منافع رایجه بوده. خب این او هم که معامله رو نبرده روی اون مغنیه و اون رو داره معامله میکنه، و از شبت که معامله رفته روی وصفی که اون جا رو وصف محرم نرفته، و منافع محللم که نادره نیست، این میشه مالیت داره از حیث اونها، این میشه جایز. اون صورت دوم از قسم سوم اینه که نه، منافع محللش نادره است. منافع محللش نادره است، یعنی از شبت که مثلا فرض کنید که جاریه است که اصلا چیز استمتاعی در اون نیست و هنر کار کردن هم نداره، یعنی اینکه کلفتی و خدمت اونجور هم بکنه خیلی این عهده رو نداره. بازم هست ولی خیلی نادره دیگه. مثلا استفاده این تجربه اونجا بچونه تو اتاق مثلا اینجا بکنه، ولی این نادره است مثلا. اینم ایشون تردیدی دارن درش که ممکنه بگیم به خاطر این جایزه، ممکنه بگیم جایز نیست، که گرچه ترجیح میدن در نهایت به این که این جایزه و مانعی نداره. این عرضی که تو اینجا مطرح شد، این مکاسب بود که این بحث شیئی که عینی که دارای صفت محرمی است، این فروش اون یکی از این سه حالت داره، یا صفت محرمی داره که عرض شود که معامله میخواد اون رو میخواد مورد معامله قرار بده، یا اینی که این صفت محرمه مشتمل بر تأثیری در زیاده قیمت نداره و او هم قصد اون نداره و معامله به اون تعلق نگرفته، که این جایز، یا تأثیر داره و قصد همون محرم کرده و معامله رو اون محرم شده، اینم لایجوز طبق نظر ایشون، یعنی باطله. و عرض شود که و یه قسم هم اینه که همینی که منافع محرم و محرمه داره و وصف محرم داره، او به عنوان وصف محرمش معامله نمیکنه، به عنوان منفعت محللش معامله میکنه، که حالا یا نادره یا رایجه که عرض کردیم. این فرمایشی است که مرحوم شیخ در اینجا داشتند. عرض شود که حالا ما از فرمایش شیخ میایم بیرون بعد از نقل کلام ایشون، یک مقدمی اینجا ذکر میکنیم تا برسیم به اون اقسامی که در اینجا هست و یکی یکی دیگه انظار رو بحث بکنیم. یک مقدمی که ما اینجا باید عرض بکنیم این است که عرض شود که اموری که در عرض شود که دایره عقد و متعلق عقد قرار میگیره، این عرض شود که دوها، یعنی این امور عرض شود که دو حالت مثلا میتونم بگیم داره، یعنی چیزایی که میاد زیر پر صیغه عقد قرار میگیره و تو متعلق عقد میاد، یا شرط یا وصف. توجه کردید؟ و حالا اگر بخوایم بیانمون حصرمون جامع باشه، اونی که میاد توی دامنه و زیر عقد به او تعلق میگیره، در صیغه عقد قرار میگیره، یکی از این سه حالت رو داره، یا ذات یا وصف یا شرط. این مقدمه رو ذکر میکنم که خوب این اقسام روشن باشه. یه وقتی هست که اونی که عقد به او تعلق میگیره ذاتی میگه که عرض شود که این خود اون عنوان مثلا کنیز یا نوار یا هر چیزی دیگه، که اون عنوان اسم یعنی اون ذات جوهری اولیه که معامله به او تعلق میگیره، در معاملاتی که عرض شود که به اعیان تعلق میگیره، اونا که به منافع تعلق میگیره، اون الان مقصوده بود. گاهی ذات مثل کتاب مثل شیر، گاهی وصف. توجه کردید؟ وصف که کتاب مثلا عرض شود که چاپ اینجوری، چاپ اونطوری، جاریه اینطوری، جاریه اونطوری، نوار اینطور، نوار اونطور، که اوصافی است که برای شی ذکر میشه به صورت وصف. و گاهی هم عرض شود که صفتی است که در اون ذکر میشه، و گاهی هم شرطی میاد در معامله ذکر میشه، که البته خود این شرط گاهی همون وصف را به صورت شرط در میاره، گاهی هم هست که نه، یه چیز دیگری رو به صورت شرط در میاره. ولی در مقام انشاء معامله تعلق میگیره از شود که به ذات یا وصف و یا شرط. البته اینا یا که میگیم یعنی الان سبیل منه خلوب ببله جمعش که ممکنه. خود کتاب که میگه این ذاتیست که متعلق معامله قرار گرفته. اگر گفت کتاب چاپ بیروت، این چاپ بیروت میشه وصف، این که به صورت وصفی هم ذکر شده. و گاهی هم هست که اون به صورت شرط میاد، میگه کتاب به شرط این که شما اون رو مطالعه بکنید، یا حتی ممکنه اون وصف رو به صورت شرط ذکر بکنه، به شرط این که چاپ بیروت باشه، ولی حالت به شرط داره، یا کتاب به شرط این که شما هم مثلا فلان کار رو انجام بدید. اونی که زیر پر معامله و صیغه عقد قرار میگیره، اون متعلق اولیه است و وصف و شرطه، این سه ردهی که داره، متعلق، ذات متعلق، وصفی که به او اضافه میشه و شرطی که به او اضافه میشه. این از شرط که چیزی که یک تقسیم اولیه، صیغه به ذاتی تعلق میگیره، گاهی غیر از این ذات و متعلق اصلی وصفی هم در کناری ذکر میشه، و گاهی علاوه بر این شرطی هم ذکر میشه. پس ذات است و وصف و شرط. البته همیشه اینطور نیست که وصف و شرط هم باشه، گاهی فقط یه چیزی رو معامله میکنه بدون هیچ وصفی و بدون هیچ شرطی، ولی گاهی هم هست که وصفی اضافه میشه، گاهی که شرط اضافه میشه، حالا هر دو یا یکیش. به هر حال ذات متعلق، وصف متعلق یا شرط متعلق، اون سه حالتیه که و سه نوع امریست که در عرض شود که دایره صیغه عقد و انشاء قرار میگیره.
وصف توصیف نکنیم به درک معامله باطله، که شما میتونید ذات کوه معامله هم بدون اینکه شرط توصیف
نه نه تو هیچ توصیفی هم نکردیم. کتاب رو ممکنه صد تا خود اون ذات هم صد تا وصف داره، ولی اون ذات بدون حالت وصفی در کلام نیومده. این کتاب رو میده، میگه این کتاب رو به 10 تومن و پولشو میگیره میره. توجه کردید؟
شرط یک جوری که به طور کلی رسیده از وصف و شرط نمیتونه باشه، معرفات و مجرد.
بله بله، جوهر به ما هو هو از نظر فلسفی اگر بخواد بگید بگید همینطوره. بله، هیچ جوهر محضی ما در عالم نداریم، همه جواهر عالم با اوصاف و اعراضی محفوفند. اگر خیلی فلسفی بخوام صحبت بکنیم همینطوره. بله، ولی حالا بحث ما بحث عرفیست در مقام انشا گاهیه که یک متعلق ذاتیست که صد تا وصف هم داره اون متعلقه، گاهیه نه یه صفتی به او افزوده میشه در مقام انشا، گاهی شرطی به او افزوده میشه، گاهی هم هر دویشه. به هر حال وصف و شرط بیشتر از شود که جنبه نوع تعبیر داره دیگه. اگر بگه که این کتاب طبع بیروت رو فروختم، این وصفه. ولی اگه بگه این کتاب رو فروختم به شرط اینکه چاپ بیروت باشه، همین میشه شرط. اینا در مقام عرض شود که سیاقت صیغه و ساختن اون فرق میکنه، ولی در واقع خیلی اینا به هم نزدیک. این چه هست؟ اون عرض شود
که این مقداری از قیمت در مقابلش قرار میگه.
حالا اجازه بدید، حالا عرض شود که خب اون خود ذات هم که اون اولین چیزی باشه که معامله به او تعلق میگیره، خود اون هم قاعدتاً اجزایی داره. بنابراین در متعلق معامله همیشه غالبا اینجور نیست که بشه وقتی یه چیز بسیطی رو فروخ که بگیم جزئی نداره. معمولا یه چیزی که فروخ میشه یه اجزایی هم در او وجود داره که اجزا دیگه مستقلا نیومده مورد معامله قرار بگیره. وقتی کتاب میفروشه این 450 صفحه است، صفحه به صفحه اون متعلق معامله است. بنابراین خود اون قسم اول و اون پایه اصلی معامله که اون ذات مبیع و از چه باشه، اون علل قاعده یک اجزایی هم داره و گاهی اجزا یعنی اینطوره که اجزایی داره و یک هیئت ترکیبی هم غالبا داره، یعنی اجزا و هیئت ترکیبی داره که اینم در بحث‌های قبل گاهی باش مواجه بودیم دیگه. وقتی که بت را می‌فروشد اون هیئت ترکیبی را داره می‌فروشه که این هیئت ماده‌ای هم داره و اون ماده اجزایی داره. بنابراین اونی هم که متعلق معامله میشه معمولا اینطوره که یک ماده و صورتی داره و اون مادهش هم از اجزایی تشکیل شده. اینم حالا تو بحث‌های قبلی به دردمون میخورد که سابقا بهش اشاره کردیم. این یک بحث، یک مقدمه، و همینطور به این مقدمه هم خوب اشاره بکنیم که حالا در ادامه که این وصف هم عرض شود که گاهی وصف مقومه، گاهی وصف مقومه، گاهی وصف غیر مقومه. وصف اگر مقوم باشه معناش اینه که مثلا این اون متعلقه، چیز جدایی نیست دیگه. مثلا جاریه‌ای که ناطقه است، انسانه مثلا، نمیدونم ناطقه است، حالا اینجا وصف مقومه. این اوصاف مقوم مورد بحث نیست. اوصافی که مقوم باشه در واقع چیز جدیدی نیست، همون ذات اونه دیگه. وقتی میگه جار انس عبدی رو میفروشم که ناطقه، این ناطق فصل اوست که مقومشه. این اصلا قید توضیحی است در واقع، این چیزی نیست که براش بکنه. اون وصفی که در اینجا مقصوده اون وصفی است که مقوم نیست، وصف زائده، جز اعراض زائده است که عرض شود که جدای از ذاته. اینم روشنه. بنابراین صفتی هم که در اینجا میگیم مقصودمون صفت مقوم نیست. اون اگرم بیاد در کلام و در صیغه عقد، اون جزء یعنی قید توضیحی است، چیز جدیدی نیست. اینجا مقصود از وصف، وصفی است که در حقیقت عارض و زائد بر ذاته، از وصف عرضی است. خب این عرض شود که اینم یه نکته. نکته دیگه هم اینه که این اوصافی که عرض شود که در جایی اخذ میشه، همونطور که اینجا گفته شد، این اوصاف یا دخیل در افزایش قیمته یا دخیل در افزایش قیمت نیست. بله بله، اصلا همه اون بحثای ما در وصف غیر مقومه، داریم توضیح میدیم که بله بله بله. اصلا بحث ما وقتی میگیم وصف، داریم میگیم وصف مقصود وصف عرضی است، نه وصف مقوم. این مقصوده. این وصف عرضی هم که در معامله میاد، عرض شود که نکته دیگه اینه که این وصف گاهی مؤثر در ازدیاد قیمته، یعنی بود و نبود و اون در قیمت مؤثره، گاهی مؤثره گاهی مؤثر نیست. یا گاهی بله، گاهی در ازدیاد و نقیصه تأثیر داره، نقیصه هم تأثیر داره، الان اونی که اینجا بیشتر مقصود ماست اون جهته، ولی بله همینطوره. گاهی این وصفی است که در قیمت اثر میذاره، یعنی وصف کمالی است، قیمت رو افزوده است، مثل اینکه تو عرف مثلا عام اینطوره که وصف مثلا وقتی میگه چاپ بیروت، این وصفی است که در قیمتش میافزاید. حالا حداقل قدیم اینطور بود دیگه، چاپ بیروت چاپ ممتازی بود. عرض شود که نمیدونم حالا چطوریه، بازم چاپ بیروت، بازم چاپ ممتازی، البته هنوزم ممتازه. عرض شود که وصف کمالی است که موجب ازدیاد قیمت میشه، گاهی هم البته وصفی است که موجب نقصان قیمت میشه، اونم هست دیگه. و گاهی هم هست که اوصافی است که در قیمت تأثیری نداره، راجع کردی در قیمت تأثیری نداره. این که عرض شود که مثلا این که حالا رنگش عرض شود که مثلا قرمز باشه یا مثلا سرمه‌ای باشه، خاکستری باشه، این در خیلی از چیزها این تأثیری نداره، ولی حالا ممکنه گاهی هم تأثیر داشته باشه، حداقل گاهی این تأثیر رو نداره. این هم یه نکته ای که حالا توجه به این باشه که این اوصافی که میاد گاهی لها عرض شود دورن فی ازدیاد القیمه و اخرى لیست لها دورن فی ازدیاد القیمه. این هم عرض شود که باز این نکته دیگه که در مقدمه بهش بایستی توجه بشه. اون وقت اونجایی هم که تأثیر در قیمت و ازدیاد قیمت داره گاهی است که مقصود میشه و عرض شود که در مقام معامله و انشاء معامله قصد معاملی به اون تعلق گرفته، گاهی که نه دخیل هست ولی عرض شود که اونها در مقام معامله به اون وصف و چی کاری ندارن. این هم نکته دیگه که حالا در مقدمه این انواع اقسام باید بهش توجه بشه. خب حالا با این کلام شیخ رو عرض کردیم، این تقسیم شم رو عرض کردیم، برمیگردیم به بیان صوری که این مسئله داره. این مسئله در کلام شیخ سه صورت داشت ولی دیگران صور دیگری هم رو افزودن که اون چه که ما الان اینجا برش تمرکز داریم اون مواردیست که مرحوم امام و به خصوص مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی و تا حدی همون چه که در کلمات آقای مکارمه، اینا بیشتر محور حالا این بحثه که در اینجا مطالبی رو که عرض میکنیم معمولا ناظر به این هاست. حالا دیگران هم هست که ولی عمدتا این چند تا رو الان مقصوده در این بحثه. خب این مسئله اقسامی داره که ما اقسامش رو یک به صوری داره که صور اون رو یک به یک ذکر میکنیم. صورت اولا این است که این وصف در عرض شود که معامله اخذ میشه و وصفی هم هست که عرض شود که مؤثر در ازدیاد قیمته و وصفی است که منشأ حرامه. این صورت اولاست از این بحثی که میخوایم واردش بشیم. در معامله اینی مورد معامله قرار گرفته که هم منافع محلله داره هم محرمه و وصفی در او هست که منشأ کار حرامه و وصف هم مؤثر در ازدیاد قیمته و این وصف در مقام انشاء مورد توجه قرار گرفته. این صورت اولا است که این مورد معامله دارای منافع محلله و محرمه است و این این وصفی داره که منشأ محللاته و وصفی داره که منشأ محرمات. این یک، وصف منشأ محرم داره در اینی که منافع محلل هم داره. دوم این که این وصف منشأ ازدیاد قیمته در عرف عقلا، شرط قبول نداره ولی در عرف عقلا این منشأ ازدیاد قیمته. و سوم این که در مقام معامله هم این وصف منشأ محرم مؤثر در ازدیاد قیمت در معامله اخذ شده به نحو تصریح او به نحو بناء العقد علیه. این سه تا خصوصیت در این صورت اولاست. وصف محرم در این هست در کنار منافع محلله. این وصف محرم مؤثر فی ازدیاد القیمه ثانیاً و العقد وقع علی الذات مع الوصف المحرم به تصریح او به بناء العقد علیه. این صورت اولاست که این سه تا قید داره. خب در اینجا عرض شود که دو مقام از بحث در این هست که حالا طرح بحث مقام اولش میکنیم تا ادامهش بعد. مقام اول اینه که طبق قواعد ببینیم که این عقد درست یا درست نیست. مقام دوم اینه که ببینیم اینجا دلیل خاص داریم یا نه. مقام اول این آقای خویی به این شکل طرح کردن، طرح تنظیم بحثش هم خوبه. مقام اول اینه که ببینیم طبق قواعد چی اقتضا میکنه. اگر ما هیچ نص خاصی نداشته باشیم و روایت خاصی نداشته باشیم، لو کننا نحنو و القواعد الفقهیه، چی باست بگیم در اینجا؟ این مقام اوله. مقام دوم روایت خاص است. اما در مقام اول اینجا دو تا مسلک وجود داره. یک مسلکی که میگه این عقد عرض شود که باطل و صحیح نیست، از نظر وضعی باطل و صحیح نیست و نافذ نیست، که ظاهر کلام مرحوم شیخ در مکاسب و ظاهر کلام مرحوم شیخ و همینطور نظر حضرت آقای مکارم حفظه الله همین مسلک اوله که و بعضی دیگه هم هستن، حالا عمدش مرحوم شیخه و بعضی که تبعیت از ایشون دارن، که میگن این عقد باطله و مثالش هم حالا جاریه مغنیه میزنیم، خیلی مثالهای دیگه در عصر ما هم داره، چیزی که دو منفعت داره، وصف محرمی داره، عقدم اومده رو وصف محرمی که تأثیر در قیمت داره، یعنی بخشی از این 100,000 تومان مقابل اون وصف محرمه که اگر اون نبود اینقدر قیمت نمیشد. این مرحوم شیخ ظاهرش اینه که البطلان و بعضی هم تبعیت کرده از ایشون. مسلک دوم اینه که نه، این عقد طبق قواعد ها، نه روایات خاصه، این عقد طبق قواعد صحیحه. توجه کردید؟ و این مسلک مرحوم آقای خویی است و به تبع ایشون مرحوم حضرت استاد تبریزی رحمت الله علیه، که مسلک اینها اینه که نه، این معامله درسته. عرض شود که اصل قصه‌ام را من اون ریشه دعوا و تنازع بر سر این دو مسلک عرض میکنم تا تفصیلش بعد باشه. اصل قصه‌م این است که عرض شود که آیا اوصاف یقابل به هل اثمان او لا یقابل به هل اثمان؟ توجه کردید؟ آیا اوصاف یقابل به هل اثمان او لا یقابل به هل اثمان؟ یا به عبارت دیگه، ثمن در معامله در برابر ذات ما متعلقه و هیچ کاری به وصف و شرط نداره، یا اینکه نه، وصف هم خودش میاد در مقابل ثمن قرار میگیره. این همون بزنگاه اصلی قصه همینه. در شروط یادتونه گفتیم دو نظر میشه گفت، این اون در اوصاف هم هست. در شروط گفتیم دو نظریه وجود داره. یک نظر اینه که از شروطو لا یقابل به هل اثمان، لا یقابل به ثمن، ثمن هیچ وقت مقابل شرط قرار نمیگیره، ولی اون که شرط دخیله در اینه که ثمن بره بالا یا بیاد پایین، ولی مقابل او قرار نمیگیره. علت کم و زیادی ثمن میشه، ولی مقابل او به صورت قید مقابل او نمیشه. یک نظرن بود که نه، که غالبا فقها و محققین همین میگن شرط لا یقابل به ثمن، ولو که یؤثر فی ازدیاد الثمن، ولو اینکه لا یقابل به الثمن. بعضی هم احتمال داده بودن در کلام حضرت امام، احتمالش بود، گرچه خود ایشون هم اینا نهایتا نمیپذیرن، که نه، شرط هم ثمن مقابلش واقع میشه. در شرط اختلاف بود که غالبا میگفتن نه، لا یقابل به الثمن. وقتی شما معامله میکنید به شرط اینکه شما فلان، من میگم کتاب را به شما میفروشم به شرط اینکه شما عرض شود که فلان کار رو برای من انجام بدید، فلان کتاب رو برای من بخرید، خب این خریدن این کتاب خودش چیزی ارزش هم داره، ولی چون حالت شرطی هست و در قیمت هم در معامله هم اثر گذاشته، یعنی اومده عرض شود که مثلا با 100 تومن بدید حالا 50 تومن میدید، چون یه بخشش رو دارید میرید کتاب میخرید، ولی میگن ولی که مؤثره در قیمته، ولی نمیشه بگیم بگیم که معامله دو قسم داره، 100 تومن 50 تومنش مقابل شرط، 50 تومنش مقابل اون کتاب. مؤثره ولی مقابل ثمن قرار نمیگیره در شرط. این بحثی بود که در شرط بود. عین این بحث در اوصاف هم مطرحه. بازم اینجا همون دو نظریه‌ای که خب دو طرفش هم عازمی قرار دارن وجود داره، در اینجا البته اختلاف جدی تره. در شرط معمول محققین میگن که لا یقابل به ثمن ولو کان مؤثرا فی ازدیاد القیمه، اما در وصف اینجا این دعوا جدی تره، یعنی دو طرفش هم قائل داره. اینجا نیست که حالا بگیم یک طرف است، بیشتر محققین میگن لا یقابل به ثمن، ولی به هر حال دعوا اینه و اختلاف و نزاع سر اینه که وقتی که وصفی که مؤثر در قیمت هم هست، اینجور وصف رو داریم میگیم، آیا بخشی از ثمن مقابل او قرار میگیرد یا نه؟ این یک اختلاف جدی است که وجود داره، که ظاهر اون مسلک اول اگر کسی بگه که قیمت در برابر وصف قرار نمیگیره، میگه معامله درسته چون اکل مال به باطل نیست، چون پولی که داره میده در مقابل این وصف مغنیه یا ابتذال این نوار نیست، مقابل خود اونه، ولی اون که در قیمت مؤثر بده، ولی پول مقابل اون نیست. و نظر دیگه اینه که میگه یقابلو به ثمن، وقتی که یقابلو به ثمن باشه، عرشبت بخشی از پول در مقابل چیه؟ این ابتذاله، این مغنیه است، و این میشه اکل مال به باطل. این داستان اصلی قضیه در مقام اول اینه که مقتضای قواعد صحت یا بطلان. میگیم دو مسلک، مسلک بطلان، مسلک صحت. مسلک بطلان مسلک شیخ و منتبع هست، و مسلک صحت مرحوم آقای خویی و منتبع هست، که البته حضرت امام هم رضوان الله تعالی علیه همین میفرمان، آقای خویی هم حالا تغییر چه سری دارن، و آقای تبریزی هم همینطور. این دوتا مسلک رازش و اصل سرش در همین نقطه. قائلین به بطلان میگن که ثمن، کل بخشی از ثمن مقابل این وصفه، و تفکیک وصف و موصوف هم که بعد میگیم جایز نیست، پس این باطله. هذا اکل للمال بالباطل، داره پولی میگیره مقابل اون وصف غنا، این معامله باطله، وصف ابتذال نوار. مسلک دوم که میگه صحیحه، میگه نه، این پول مقابل ذات نواره، ذات این جاریه است، این وصف پولی مقابل اون در مقام انشاء و معامله قرار نمیگیره، ولی اون که تأثیر داره در این که قیمت این بره بالا، ذات بره بالا، ولی پول مال ذاته نه مال اون وصف، ولذا معامله درسته. انشاءالله تکمیل بس فردا.